بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اون جلسه به اینجا رسید که ما قبل از شروع به نوشتن یه سوالاتی بایستی از خودمون بکنیم و به این سوالات جواب روشنی بدیم تا بر خود ما معلوم باشد که چه میخواییم بنویسیم و به چه دلیل میخواییم بنویسیم و مقصود ما از نوشتن چه هست و در چه شرایطی مینویسیم، در چه موقعیتی. و بعد گفتیم که عنوان اون چیزی رو که میخواییم بنویسیم، عنوان اون بایستی کاملا محدود و مشخص باشه، یه چیز کلی نباشه که حدود ثغورش کاملا معین باشه. امروز یه بحث دیگری رو که باز مربوط می شود به مقدمات نگارش، یعنی به اون مرحله‌ای که ما هنوز وارد خود متن نگارش نشده ایم، به اون می پردازم. در هر هنری از جمله نویسندگی یک محدودیت هایی هست، یعنی هنر با محدودیت ملازم هست. اگر محدودیت نباشه هنرنمایی هم نیست. هنرنمایی وقتی مصداق پیدا میکنه که یک محدودیت هایی وجود داشته باشه. مثالی شاید زده باشم که مثلا فرض کنید که ما میگیم یک کسی که به فنون فوتبال آشناس و مهارت داره این گل میزنه، وقتی این هنرنماییش مساف ادام کنه که اون دروازه حدودش معین باشه، یا هر جا دروازه باشه دیگه همه کس میتونه گل بزنه. بنابراین محدودیت بایستی وجود. یا مثلا فرض کنید که پرده نقاشی رو نقاش در یک چارچوب و کادر معینی بایستی بکشه، یا فرض بفرمایید یک نمایش نامه بایستی در ساعت محدودی بتواند اجرا بشود، همینطور فیلم، یا یک مقاله در یک چارچوبی مثلا در یک ستون یا نیم ستون یا یک صفحه وایسی نوشته بشه. بنابراین محدودیت همیشه هست. اگه محدودیت نباشه هنرم نیست. این محدودیت ها در هنر نویسندگی، در فن نویسندگی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یکی محدودیت از نظر حجم مطلب، یکی محدودیت از نظر مهلت انشای مطلب، یکی هم محدودیت از نظر موقعیت و شرایط زمان و مکان. از نظر حجم مطلب خب پیداست که بسته به نوعش حجم مطلب فرق میکنه. مثلا فرض کنید که یک نامی دوستانه نمیتونه دیگه شرح کشف کشاف باشه که بایستی مثلا یه صفحه دو صفحه تمام بشه، یا یک به اصطلاح نامی رقعی، یک رقعه به اصطلاح ملتفه که یک یادداشتی که شما به دوستتون مینویسید بایستی روی یک کارت ویزیت جا بگیره، یا یک سرمقاله فوقش میتونه یه ستون یا نیم سه چهارم ستون یا نیم ستون یک روزنامه رو اشغال بکنه، یا یک رپورتاج میتونه فوقش یک صفحه از یک روزنامه رو اشغال بکنه. در یک مجله یک مقاله، چون مقالات متعددی هست، بسته به هر جمع مجله، مثلا اگه مجله 80 صفحه هست خب یک مقاله نمیتونه بیشه 6-7 صفحه باشه، یا یک نمایش نامه نمیتونه اینقدر مفصل باشه که مثلا بیش از 3-4 ساعت نمایشش طول بکشه. همچنین یک فیلم نمیشه مثلا از 2-3 ساعت بیشتر طول بکشه. یک تفسیر سیاسی، مخصوصا کسانی که با صدا و سیما سر کار دارن کاملا واردن. خب این یه محدودیتی داره، میگه آقا نیم ساعت برنامه توست، یا یه سخنران در یک مجلسی بهش میگن آقا تو فقط 20 دقیقه وقت داری که صحبت کنی. میبینید که بعضی از سخنرانان این رو در نظر نمیگیرن، یعنی این مطلبشون رو برای این 20 دقیقه آماده نمیکنن. وقتی میخوان صحبت بکنن میبینید که هنوز مقدمات رو نگفته وقتشون تمام میشه، و بعد بهشون هم بر میخوره که بهشون میگن آقا وقتتون تمام شده، ناراحت میشه. این در این چیست؟ برای اینکه پیشبینی نکردن که بایستی همه مطالب خودشون رو در اون 20 دقیقه بیان کنن. و اصلا هنر، هنر سخنرانی در همینه که در اون محدوده زمانی بتوانن اون مطالبی رو که میخوان مقاصد خودشون رو بیان بکنن. بنابراین یا در یک کتاب، البته در یک کتاب شما دستتون بازتره، ولی اون کتاب هم به هر حال یک حجم مشخصی بایستی داشته باشه، یعنی از یک حدودی نمیتونه کمتر یا زیادتر بشه. مثلا یک کتاب نمیتونه به اندازه مقاله باشه، یک کتاب هم نمیتونه مثلا به اندازه فرض کنید که یک کتابخونه باشه، یه حدی داره. در اینجا البته دست مثلا نویسنده بازتر، از جهات دیگه بعد محدودیت براش ایجاد میشه. بنابراین یکی از محدودیت ها در نویسندگی محدودیت حجم مطلب هست که این رو همیشه بایستی رعایت کنند. معمولا در آزمایش و امتحان انشا بخصوص در خارج رسم هست که میگن این مطلب رو در 450 کلمه بنویسید، در حدود 450 کلمه این مطلب رو بنویسید. خب این بایستی یه وحدت و انسجام این مطلب داشته باشه، مقدمه و ذیل مقدمه و نتیجه و همین چیزاش باشه و در این محدوده هم بگنجه. دیگر از محدودیت ها محدودیت زمانی و مهلت هست. مهلت زمانی است. خیلی وقتا هست که شما شاغل یک شغلی هستید که شغل نویسندگی است، ولی بیشتر محدودیت زمانی شما رو در فشار قرار میده. مثلا فرض کنید که شما در یک روزنامه یومیه که هر روز در میاد کار میکنید و مفسر سیاسی اون روزنامه هستید یا سرمقاله نویس اون روزنامه هستید. خب این سرمقاله نویس در واقع بایستی در آخرین ساعتی که روزنامه میخواد در بیاد این سرمقاله رو آماده کنه. چرا؟ چه بسا ممکنه شما یه سرمقاله بنویسید و بعد یک حادثه خیلی مهمی رخ بده. خب روزنامه که در میاد همه خوانندگان میخوان که در سرمقاله اون حادثه مهم رو ببینن، نه اینکه هر چی که ما دلمون میخواد. یه روزنامه‌ای که خبری سیاسی هست، این سرمقالهش بایستی اختصاص پیدا بکنه به مهمترین حادثه روز. این رو از پیش هم نمیشه پیش بینی کرد، چون مثلا در اون ساعت آخر یه اتفاقی میفته اون حوادث دیگر رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین شما بایستی اون مهارت رو داشته باشید که ظرف یک ساعت دو ساعت یه سرمقاله بنویسید. در اینجا هنرتون نمایان میشه. یعنی ممکنه یک کسی نویسنده خوبی باشه، ولی نویسنده ای هست که یعنی تون نویس نیست، سرعت عمل نداره در نویسندگی. بهش اگر فرصت بدن دو روز سه روز یک هفته یه مقاله خوبی ممکن تهیه بکنه. این به درد سرمقاله نویسی روزنامه یومیه نمیخوره. این ممکنه مثلا برای مجله خوب باشه، برای فرض کنید مقاله تحقیقی، نوشتن مقاله تحقیقی خوب باشه، ولی برای سرمقاله نویسی به درد نمیخوره. چرا؟ در اونجا علاوه بر مهارت نویسندگی سرعت عمل هم لازم هست، سرعت انتقال، سرعت عمل، یعنی ورزیدگی بیشتری میخواد. یا ممکنه که شما فرض فرمایید که یک کتابی رو میخواید درباره یک موضوعی بنویسید که این موضوع همیشه تازگی نداره، کهنه میشه، تا این مدتی تازه است، یک ماه، دو ماه، یه هفته، گاهی چند روز تازگیش از دست میده زود. خیلی از کتاب ها هست که به خصوص کتاب های سیاسی که اینها چند صباحی تازگی دارن و جلب توجه میکنن، بعد دیگه کهنه میشن. مثلا فرض کنید اون روزهای اولی که سفر به کره ماه صورت گرفت، اون مثلا ماه‌های اول این تازگی داشت. خب یه ناشر دلش میخواد که تا این تازه هست این رو به اصطلاح تا تنور گرمه این نور رو چیز بپذیره، تا تازه هست موضوع این موضوع رو منتشر کنه. خب این یه نویسنده ای میخواد که در این فرصت کوتاهی بتونه یک کتاب بنویسه درباره سفر به کره ماه. پس کنه یعنی مسئله مهلت زمانی مسئله مهمی هست در جهان نویسندگی و نشر، در عالم نشر مسئله بسیار مهمی هست. ولی خب بعضی آثار هم هست که نه، از این جهت هیچ محدودیت خاصی نداره. مثلا فرض کنید که فردوسی میدونید همین شاهنامه رو 30 سال طول داد تا اینکه سرود تمامش کنه، یعنی 30 سال وقت تمام عمرش رو صرف این کار. خیلی از نویسندگان مثلا فرض کنید که کسانی که میخوان رمان بنویسن، و این رمان رو به خصوص اگر رمان زیاد جنبه به اصطلاح فعلیت روزانه نداشته باشه، اینطور نباشه که فقط مربوط به حوادث روزانه باشه، یک جاودانگی داشته باشه، این رمان ها میشه مثلا 2 سال 3 سال چند سال صرف نگارش یک اثر کرد، یا یه اثر تحقیقی فرض کنید که شما تحقیق میکنید در یک رشته و اینها، همینطور این رو مهلت خیلی محدودی ندارید، یعنی مهارت شما در اون زمین نبایستی بروز کنه که در فرصت کوتاهی بتونید یه اثر خوبی به وجود بیارید. در اونجا مهلت زمانی بیشتر هست. دیگر از محدودیت هایی که برای نویسنده وجود داره، محدودیت که خیلی مهمتر از همه شاید باشه، محدودیت مربوط به مقتضیات زمان و مکان هست. چه در سخنرانی ها، سخنوری ها و چه در نوشته ها این محدودیت خیلی مهمه. شما ببینید که یک مطلب رو در یک فضای سیاسی باز شما به یک صورت بیان میکنید، همون مطلبه به یک صورت بیان میکنید، در یک فضای سیاسی که درش اختناق هست به یک صورت دیگری بیان میکنید، یعنی از نظر خودتون، از نظر نویسنده. مثلا شما فرض کنید که در یک کشوری زندگی میکنید که با رژیم اون کشور مخالفید، خب در اون شرایط شما همونطور نمینویسید که اگر در یک کشوری زندگی میکردید که با رژیم اون کشور موافق بودید، بیانتون فرق میکرد. در شرایط فرض کنید که سیاسی باز شما آشکارتر صحبت میکنید، مستقیمتر بیان میکنید مطالبتون. در فضای مختنق شما همون مطالب رو بیان میکنید ولی به صورت مکتوم، به صورت مزمر، پوشیده تر، در پرده که فقط اهل راز به اصطلاح میفهمند. یا مثلا فرض کنید که شما وقتی که در یک محیط غیر دینی میخواید مطالب دینی رو عرضه کنید، با یک بیان عرضه میکنید، در یک محیطی که محیط دینی است میخواید همون مطالب عرضه کنید، با بیان دیگری عرضه میکنید. برای که در یک جا، در یک محیط خصم هست، در یک محیط مخالف هست، در یک محیط معترض و منکر هست، در جای دیگر در یک محیط مؤمن هست، موافق هست، دوست هست. این لحن بیان شما در این دو محیط کاملا با هم دیگه فرق میکنه. کجا این هست که ما میبینیم که وقتی که فشار زیاد میشه بر روی نویسنده از نظر شرایط زمان و مکان، هنرنمایی بیشتر جلوه‌گر میشه. یعنی مثلا اگه حافظ در یه محیط دیگری زندگی میکرد، در محیط ریا و تظاهر و اینها زندگی نمیکرد، در یه محیط سالمی زندگی میکرد، شاید این هنرنمایی ها را اصلا بروز نمیتونست بده، بروز نمیتونست بده، برای اینکه اصلا محلی پیدا نمیکرد. میدانی پیدا نمی‌کرد. این که حافظ حافظ شده، یعنی با این زبان طنز، با این زبان اشارت بیان کرده مقاصد خودش رو، به خاطر اینکه در اون محیط مجبور شده که اینها رو بگه. بنابراین اون محدودیت باعث شده که هنرنمایی کنه، یعنی هنرش به اصطلاح یک میدان بروز پیدا کنه، جلوه‌گر بشه. یا فرض بفرمایید که شما از نظر مخاطب، مخاطبتون فرق میکنه، خود بیانتون فرق میکنه، یعنی مختزیات زمانی و مکانی مشمول شامل مخاطب هم میشه. مخاطبتون مثلا متخصص است، مخاطبتون ممکنه غیر متخصص باشه، مخاطبتون کودک باشه، نوجوان باشه، یا در سنین بالاتر باشه، اینا فرق میکنه. بیانتون بر اثر این محدودیت های مختلف فرق میکنه. خب این چیزها رو که ما در نظر گرفتیم، این مسئله رو عرض بکنم که این که گفتم محدودیت خیلی در هنرنمایی مؤثر هست، برای اینکه بیان وقتی که محدودیت وجود، یعنی محدودیت بود، بیان غیر مستقیم میشه، نه بیان مستقیم. در بیان مستقیم هنری نیست. وقتی که شما یه چیز رو خیلی راست حسینی به اصطلاح ادا میکنید، احتیاج ندارید که در اونجا هنری به خرج بدید. مثلا شما وقتی که میخواهید از برادرتون، از پدرتون یه چیزی رو بگیرید یا یک موافقتی رو ازش بگیرید، خیلی راحت میتونید باش در میان بذارید موضوع رو و موافقتش رو جلب کنید. این در اونجا شما احتیاج ندارید که هنر کلامی داشته باشید، ولی همین موافقت رو مثلا فرض کنید یه دیپلماتی میخواد در مذاکرات سیاسی از یک کشوری این موافقت رو بگیره، خب در اونجا یه زبان مخصوص دیپلمات ها میخواد، یعنی زبان دیپلماسی میخواد. زبان دیپلماسی زبان مستقیم نیست، زبان عادی نیست، یعنی اونجا هر چیزی معنای مزمنی داره. یعنی وقتی که میخواد مخالفت بکنه نمیگه من مخالفم، وقتی که میخواد حتی موافقت بکنه نمیگه من موافقم، به یک بیان دیگری مخالفت و موافقتش رو نشون میده که اون فقط اون دیپلماتی که باش سر و کار داره اون میفهمه معناش رو. چون که شوخی میکنه میگه این که چیز گاهی وقتی که میگن شاید، معنیش حتما هست، و وقتی که میگن نه، معنیش شاید هست. یعنی این بیان، بیان مستقیم نیست، بیان غیر مستقیم. نه رو یه طوری میگه که شما ازش شاید میفهمید، شاید رو یه طوری میگه که شما ازش حتما رو میفهمید. مثلا یه کاری رو میگه که حالا ببینیم شاید یک کاری کردن. خب این بسته به موقعیت شما میبینید امیدوار میشید، یعنی شاید هم حق میکنید که این حتما انجام خواهد داد، بسته به طرفتونه که این وقتی میگه شاید ببینیم حالا یک کاری میکنیم، این یعنی مورد توجه قرار گرفته تقاضات. بنابراین این غیر مستقیم بودن بیان، این هم ملازمه داره با کار هنری و هنر کلامی. اصلا به همه بیانهای هنری بیانهای غیر مستقیم هست، بیان مستقیم نیست. فرض کنید که شما میگید شمشیر عدل، یعنی عدل رو رمزش رو شمشیر قرار میدید، این بیان مستقیم نیست، بیان غیر مستقیم. یا ترازوی عدل، مثلا ترازو رو رمز قرار میدید برای عدل، این بیان بیان غیر مستقیمه، این بیان ها هست که بیان هنری هست. وقتی که این مسائل رو ما در نظر گرفتیم، خب معلوم شد که ما چی میخواییم بگیم، حرف ما چی هست، برای کی میخواییم بگیم و چه منظوری از این گفتن داریم و محدودیت های ما در این گفتن چی هست. اون وقتی که ما شروع میکنیم به تدارک مقدمات نگارش. میدونید که بیماری فطیره، یعنی شما هر چیزی رو بخواید بنویسید بایستی یه موادی داشته باشید، اون مواد رو مرتب و منظم بکنید و به صورت نوشته در بیارید. از هیچ که نمیشه چیزی ساخت، بایستی از یه چیزهایی، از یه مساله و موادی، مثلا یه بنایی رو شما میخواید ساختمانی بکنید، بایستی یه مواد و مسالهی رو فراهم کنید در خور اون بنا، در خورمون بنا مصالح رو فراهم کنید. قبل از اینکه مصالح رو شما فراهم کنید، شما باید نقشه بنا رو بکشید، یعنی یک کروکی از بنا که این بنا شامل چی هست. در واقع اون شرایطی که گفتم، اون شرایط در واقع میشه تشبیه کرد اون رو به اون زمین، به موقعیت اون زمین که شما میخواید این بنا رو روی اون بسازید، که شیب داره نداره، آیا این زمین سفت نرمه، همجوارش چی هست، جلوش بازه بسته است، به شارع متصل هست یا به بن‌بست متصله، این چیزها رو، این موقعیت بنا رو میرسونه. این حال که در نظر گرفت یک معمار، اون وقت با توجه به این موقعیت زمین بنا نقشه بنا رو میکشه. نقشه بنا رو در خود اون مقاصدی که داره، مثلا برای مدرسه است، برای بیمارستان، یه خانه مسکونی است، چند طبقه است، چند اتاق است، اینا همه رو در نظر میگیرید. شما هم در این مقاله همینطور، در یک نوشته همینطور، باید ببینید که شما در چه موقعیتی می‌نویسید و بعد چی می‌خواید بنا کنید، چی می‌خواید انشاء کنید، مقاله می‌خواید انشاء کنید، میخواید رپورتاج بنویسید، میخواید کتاب بنویسید، میخواید رساله بنویسید، در چه موضوعی، اینها رو یک کروکی ازش تهیه میکنید، یعنی طرح اجمالی ازش تهیه میکنید. مثلا فرض کنید اگه کتاب هست، شما در نظر میگیرید که این دارای چند بخش هست، چند فصل هست، چند زیر فصل هست، هر فصلش عنوانش چیه میتونه باشه، عنوان آزمایشیش، موقتش چی میتونه باشه. اصلا این کتاب رو شما در چند صفحه میخواید بنویسید، اینها رو همه رو در نظر میگید، در خور این مقاصدی که دارید برای چی میخواید بنویسید، در خور این مقاصد یک کروکی، یک نقشه و یک طرح اجمالی میکشید. خب اون وقت که این کار کردید، این طرح مقدماتی و موقت هست، یعنی طرح نهایی نیست. شما اون وقت باید برید دنبال مصالح و مواد برای اینکه این طرح رو اجرا کنید. میدونید در بنای طرح به اصطلاح یک کروکی داریم، یک نقشه داریم که مثلا نقشه بناست، یک نقشه اجرایی هست که اون در اون نقشه اجرایی است که همه جزئیات و تفاصیل وارد میشه، و روی اون نقشه اجرایی هست که همین مواد و مصالح معین میشه که چه میزان هست و چه نوع هست. شما هم وقتی که این طرح اجمالی رو تهیه کردید، در خور اون، در پی برخلاف بنای یک ساختمان، مصالحش اینطور نیست که شما برید در بازار بخرید آماده باشه، نه، نویسنده خیلی وقتا بایستی این مصالح رو خودش فراهم کنه و جستجو کنه و پیدا کنه، حتی کشف کنه. برای این کار خود منابع مختلفی وجود داره، برای تهیه اون مصالح و مواد منابع مختلفی وجود داره. یکی از منابعش چیزهای مکتوب هست، کتابهایی هست که در کتابخانه دم دستون هست، یا کتابهایی هست که در کتابخانه های دیگه هست. بعضی از منابعش حتی تو کتاب ها هم پیدا نمیشه، شما بایستی برید و اینها رو مثلا تحقیقات محلی بکنید، فرض کنید که درباره یک شخصیتی میخواید چیز بنویسید، چه حساب برای شما لازم باشه که سفر کنید به زادگاهش یا به جایی که مدفنش هست، از نزدیک ببینید شهرش رو، محیطش رو، همه چیزش رو، مقبرش رو، مزارش رو. گاهی مثلا با بستگانش، مثلا اگر آدم معاصری هست با بستگانش شما مصاحبه کنید، از اونها اطلاعاتی کسب بکنید، یا با به اصطلاح اعقابش شما تماس بگیرید، امکان داره که اینطور. یا فرض کنید که محیط نشونماش رو میخواید بررسی کنید، بس برید از نزدیک ببینید. یعنی یک چیزهایی هست که مربوط میشه به تحقیقات محلی. مثلا شما فرض کنید که یک کسی میخواد یک گزارشی بنویسه درباره یک مؤسسه تولیدی، خب این یا بهش مأموریت میدن آقا تو برو فلانجا یک گزارشی تهیه کن از وضع اونجا. مثلا میگن از این مؤسسه دفتر تبلیغات یک گزارشی تهیه کن برای ما بیا. از مرکز بهش مأموریت میدن، میگن آقا یه همچی کاری بکن. خب این بایستی بیاد با چند نفر از چهره ها مصاحبه کنه، از به اصطلاح طبقات مختلف مصاحبه کنه، از نزدیک محیط اینجا رو ببینه، نقایصش رو ببینه، مزایاش رو ببینه، همه این چیزاش رو بایستی از نزدیک بررسی بکنه. یعنی همه چیز در کتاب نیست، خیلی چیز هست که بیرون از کتاب هست، این مواد و مساله. و بعد یه مقدار زیادیش هم، یعنی یه مقدار زیادیش که خیلی اتفاق میفته که شما میبینید که جای این به اصطلاح خالی این نقشه رو نتونستید پر کنید، بعضی جاهاش لنگ مونده، نمیدونید چی کارش کنید. مثلا فرض کنید که درباره یک شخصیتی شما مطالعه کردید، این رو پیگیری کردید که تا این سال این اینجاها بوده و با این در این محیط زندگی میکرده و با این اشخاص مراوده داشته و این کارها رو انجام داده و این حوادث براش پیش آمده، ولی بعد یه 5 سالی 6 سالی این وسط میبینید که اصلا ازش خبری نیست. بعد از 5-6 سال دوباره ردش رو میگیرید و دنبال میکنید. خب این وسط به شما چیکار بایستی بکنید؟ در اینجا بهش یک اصطلاحی هست، بهش میگن درونیابی، یا درونیابی یا برونیابی. درونیابی وقتی هست که شما دو سرش رو دارید، یعنی این رشته از یک جایی شروع شده آمده تا یک جایی و بعد این وسط قطع شده دوباره شروع شده رفته تا آخر، این وسطش خالیست. شما این وسط رو باید درونیابی کنید، یعنی حد بزنید که چطور شده. مثلا فرض کنید حضرت امیر، درسته تا یک مدتی خوب معلومه در زمان حیات پیغمبر چه فعالیت‌هایی داشته، در چه غزواتی شرکت کرده، چه کار کرده و چه کار کرده، درسته؟ بعدش هم وقتی که در زمان بعد از عثمان و اینها به خلافت رسیدن و آمدن حکومت رو در دست گرفتن، از اونجا معلومه وقایعش. خب اون وسط‌ها ما میگیم خانه‌نشین بوده، خب چه کار میکرده در این مدت؟ این زیاد معلوم نیست، جست و گریخته چیزایی هست، اینطور نه اینکه اینطور یه رشته متصلی باشه، جست و گریخته. اینجا این یک کمی نیروی خیال، نیروی تخیل و حس و گمانتون بایستی بهتون کمک کنه که اینها رو یک طوری به هم وصل کنید که این وسط خالی نمونه، برای خواننده کاملا خالی نمونه، یا اقلا بگید که ممکن اینطور باشه، ممکن اینطور شده باشه، یعنی چند احتمال رو شما مطرح کنید. اینو میگن درونیابی. یه وقت هم هست درونیابی است، یعنی شما آمدید یک سلسله حوادث رو دنبال کردید، رسیدید به یک جا ولی هنوز به نتیجه نرسیده، به فرجام نرسیده، اونجا قطع شدید، دیگه اطلاعی ندارید، آگاهی ندارید. در اینجا باز هم میشه نبایستید اکتفا کرد به همین، یعنی همونجا قطع کرد، برای اینکه ما میدونیم که این رویدادها مترتب بر هم دیگه هستن، سلسله علل و معلول هستن. شما وقتی که میبینید یک کسی آمده تا یک جایی به یک مرحله رسیده، این نتایج و پیامدهایی طبعا باعثی داشته باشه، نتایج پیامدهاش رو شما اگر چنین که اطلاع دقیقی دربارش ندارید، همون اطلاعات مبهم به جست گریخته باید شما راهنمایی بکنید که بتونید اونها رو بازسازی کنید. به اصطلاح خیلی از نویسندگان هستن که هنرشون در همین بازسازی است. مثلا یک تمدن کهن که آثار زیادی ازش نمونده، این رو بازسازی میکنن، یعنی با گردآوری اطلاعات جست و گریخته اینها رو سرهم میذارن و بازسازی میکنن. یک چیزی هست در یک اصطلاحی هست در مسئله اطلاعات که میگن تقاطع اطلاعات. تقاطع اطلاعات بسیار مهمه، یعنی خیلی از نویسندگان هستن که هنرشون در همین بازسازی است. مثلا یک تمدن کهن که آثار زیادی ازش نمونده، این رو بازسازی میکنن، یعنی با گردآوری اطلاعات جست و گریخته اینها رو سرهم میذارن و بازسازی میکنن. یک چیزی هست در یک اصطلاحی هست در مسئله اطلاعات که میگن تقاطع اطلاعات. تقاطع اطلاعات بسیار مهمه، یعنی فرض کنید که اطلاعات پراکنده‌ای به ما میرسه، به یک مرکزی میرسه که فلان کس رو در فلان ساعت فلان جا دیدند. بعد این یک اطلاع، اطلاعیش که هیچ اهمیتی نداره، یعنی هیچی ازش نمیشه استخراج کرد. خب همیشه ممکنه که یک کسی در یک جایی در یک ساعت معینی باشه، درسته؟ ولی بعض مثلا میگن که این آدم فلانکار رو در همون ساعت یک کسی دیگری در همون ساعت و در همون روز انجام داده. خب شما این دو تا اطلاع رو پراهم بذارید، میتونید تصدیق کنید یا انکار کنید، بگید که نه این نمیشه، ولی اینکه اگر این در فلان ساعت در فلان جا بوده نمیشه فلان عمل رو در جای دیگری انجام داده باشه. اینو میگن تقاطع اطلاعات، یعنی اطلاعات کوچک کوچک رو شما سرهم میذارید و ازش یه نتیجه منطقی میگیرید. این در تحقیق خیلی اهمیت داره. بنابراین یکی از کارهایی که ما بعد از اون به اصطلاح طرح اجمالی واسه انجام بدیم این است که مواد و مصالح درخور رو گرد بیاریم از منابع مختلف، از منابع مکتوب، از منابع زنده و از به اصطلاح وارسی هایی که مطالعات محلی که می کنیم. بعدش هم حتی می بینید که این نویسندگان ما اینها متحمل رنج سفرهای دور دراز می شدن برای گردآوری این اطلاعات. این جهانگرد ها، سفرنامه نویس ها، اینها اطلاعات دست اول داشتن، می رفتن در یک کشوری و اونجا از نزدیک می دیدن و دربارش چیز می نوشتن. اکتفا نمی کردن به این که درباره اون کشور کتاب هایی نوشته شده به بخونن، نه، از نزدیک می رفتن وارسی می کردن. الان هم محققان بزرگ در صورت لزوم همین کار می کنن. بنابراین یکی منابع مکتوب هست، یکی هم منابع زنده که از اونها استفاده می کنن. بعضی چیزها هست که اینها اطلاعاتی به ما میدن ولی اطلاعات ضمنیست. مثلا فرض کنید که ممکنه در افسانه ها یک چیزهایی بیاد که این باور کردنی نیست. مثلا میگن که بله بنایی در فلانجا بوده، درش از یاقوت بوده فرض کنید، یا درش از طلا بوده، از طلا ناب بوده، یا تمام مثلا این بنا فرض کنید که همش از زمرد بوده. خب این باور کردنی نیست، ولی یه اطلاع رو میده. اون اطلاع چیه؟ اون اطلاع این که در اون زمانی که این نوشته شده زمرد وجود داشته، کشف شده بوده، یعنی زمرد رو میشناختن، طلا رو میشناختن، آهن رو میشناختن، یاقوت رو میشناختن. یعنی خیلی از اطلاعات هست که ما ممکن از اینها سرسری بگذاریم و بهش هیچ اعتنایی نکنیم ولی که اهمیت داشته باشه. یعنی از همون اطلاعات بشه یه چیزهای محققی به دست آورد. اینکه نبسته از هیچ اطلاعی ما بگذاریم، اطلاع هر قدر هم افسانه آمیز باشه، هر قدر هم گزرفه آمیز باشه، ما ازش میتونیم یک نتیجه گیری بکنیم، یک چیزی بیرون بکشیم گاهی که اون ممکنه خیلی ارزش مهمی داشته باشه. بنابراین این مواد رو که ما گرد آوردیم، اون وقت تجدید نظر میکنیم در طرحمون. همینطور که شما در طرح بنا گاهی تجدید نظر میکنید، مثلا فرض کنید که آهن گیر نمیاره یا خیلی گران هست، میخوام این تیرچه بلوک به کار میبرم، در طرح اجراییتون تجدید نظر میکنید. همینطور در نوشته هم همینطور، در نوشته شما وقتی که مواد و مصالح رو گیر آوردید، اون وقت طرح نهایی نوشته رو تنظیم میکنید. یعنی ممکنه بعضی از جاها رو شما به اجمال خواستید برگزار کنید، میبینید که خب مصالح و مواد شما به اندازه کافی هست، اون رو مفصلتر در طرحتون میارید. بعضی جاها رو شما میخواستید مفصلتر بنویسید، میبینید که مواد و مصالح براش گیر نیاوردید، اطلاعاتی گیر نیاوردید، ناچار میشید که اونجاها رو به اجمال برگزار کنید. بنابراین در چه رسا در ساخت نوشتتون شما تجدید نظر بکنید، در ساختمان نوشته تجدید نظر کنید، بر اثر همین اطلاعاتی که در دست دارید، مواد و مصالحی که در دست دارید. ولی به هر حال در تجدید نظر هم شما نوشته همیشه رعایت بکنید که بین اجزای مختلف این نوشته، این اثر، یه تعادلی برقرار باشه. اینطور نباشه که یه قسمتش خیلی به اصطلاح به تفصیل درگذار بشه، یه قسمتش به اجمال کامل. اگر هم شما میبینید فرض کنید که یک مطلبی رو شما براش یه فصل اختصاص دادید و اون وقت اطلاع زیادی در بارش گیر نیاوردید، اون رو از صورت فصل خارج کنید، اون رو ادغام کنید در یه فصل دیگر که جلوه متعادلی داشته باشه. این ها که فراهم آمد، مسئله اون وقت مسئله هنر نویسندگی به میان میاد. خیلی ها هستن که مطلب دارن، مصالح دارن، مواد دارن، ولی از نوشتن، در نوشتن احساس عجز میکنن. برای اینکه تا اینجاش در واقع جنبه علمی داشته کار، از این به بعد که تکنیک نویسندگی، فن نویسندگی و هنر نویسندگی میاد به میان، یعنی شما مطلب رو بایستی بتونید بپرورانید. پروراندن مطلب کار آسانی نیست، کار مشکلی است. ممکنه به شما یک سرفصل‌هایی بدن، رؤوس مطالب رو بدن، بگن آقا ما میخواییم این مقالهی که می‌نویسید رؤوس مطالبش این باشه. یا مثلا در یه اداره کار میکنید، رئیس ادارتون بهتون میگه آقا من میخوام یه نامهی به فرانجا بنویسم، رؤوس مطالبش این هاست، این چیزا رو میخوام بگم، دیگه چیز دیگه به شما نمیگه. خب شما نمیتونید همینطور خشک و بیروح این همین رؤوس مطالب رو بیارید روی کاغذ بگید که بفرمایید این فایده، این نشد منشی. منشی اون است که این مطالب رو بتونه بپروراند به مقتضا، به مقتضای به اصطلاح اون شرایط که حالا مثلا میخواید به تفصیل بگید یا میخواید به اجمال برگزار کنید. ببینید شما در فرض کنید که پیام امام برای موسم حج، مطالبش رو شما بخوای رؤوس مطالبش رو بیرون بکشید، ممکنه مثلا 10 تا مطلب باشه رؤوس مطالبش، که میشه این 10 تا مطلب رو در 10 جمله هم بیان کرد. ولی شما میبینید که این رؤوس مطالب پرورنده شده. چرا؟ برای اینکه اگه میخواست همون رو بگه هیچ تأثیری نداشت، همون 10 تا مطلب رو به صورت 10 تا جمله اگه میخواست بگه هیچ تأثیری نداشت. تأثیرش در اینه که این پرورنده شده، پرورنده شده. چرا؟ برای این که مخاطبش عامه، عامه مسلمانان هستن و این عامه مسلمانان بایستی خوب شکافته بشه درشون موضوع تا بفهمن که چه میخواد پیام امام چی هست. راههایی برای پرورش مطالب هست. این راهها عبارتن از، اگر بخوایم نمیشه همه رو احصا کرد، ولی مهمهاش رو، اون چیزی که بیشتر به کار میره، اینها رو من عرض میکنم. یکی تعریف یه چیزی. شما خیلی از کتاب ها رو میبینید که با تعریف شروع شده. دیگر توصیف یک چیزی هست. در تعریف اون به اصطلاح مختصات و خصوصیات اساسی ممیز اونها میاد، ولی در توصیف نه، خصوصیات فرعی هم میاد. دیگر استدلال هست. گاهی شما معانی رو از راه استدلال می پرورانید. دیگر راه دیگر استشهاد هست. شما خیلی از نویسندگان هستن که با استشهاد مطالب خودشون رو می پرورانند، از قرآن، از حدیث، از کلام بزرگان، از امثال، از کلمات قصار، از شعر، از نثر شاهد میارن با استشهاد. یک راه دیگر گفت و شنود هست، مکالمه هست، مناظره و محاوره، مفاوضه هست. با گفت و شنود میپرورانن. یکی یه طرف میگیره، یکی یه طرف دیگر رو میگیره، این میگه، اون میگه، اون میگه، این میگه، بالاخره یه چیزی به کرسی میشه، یا یه چیزی رد میشه، یه چیزی اثبات میشه با گفت و شنود. یا حتی با گفت و شنود ممکنه خیلی چیزها رو توصیف کنن. مثلا در تئاتر با گفت و شنود بیشتر چیزها توصیف میشه، حال منشها، کاراکترها، به اصطلاح اینها با خصلت ها با گفت و شنود هست. شما در گفت و شنود افراد در این مجلسی میبینید که دو نفر، سه نفر، چهار نفر با هم دیگه حرف میزنن، شما از حرف هاشون پی میبرید که مثلا اون آدم دقیقی هست، اون آدم سرلنگاری هست، اون یکی آدم به خوان خواسته چخانی هست، اون یکی آدم بخشندی هست، اون یکی آدم بخیلی هست. از حرف هاشون میشه حتی صفاتشون رو دریافت. با گفتشونون این معانی رو پرورش میدن. بنابراین بعضی وقت هم هست که همین راه ها رو با هم تلفیق میکنن، یا چند تا از اینها رو با هم دیگه تلفیق میکنن و یک مقصودی رو میپرورانن. ما نمونه های خیلی جالبی داریم در متون خودمون از همین راه های پروردن مطالب و معانی، که برای اینکه این قوه در خود ما هم تربیت بشه و نشو نما کنه، بایستی با دقت اینها رو بخونیم، ببینیم که اینا چیکار میکنن که این یک مطلب رو میپرورانه. شما میبینید مثلا فرض کنید یک مدرسی هست، این مدرس خوب درس میده، خوب بیان میکنه، مثلا فرض کنید اسفار رو میخواد درس بده، خوب بیان میکنه، ولی بیانش خشکه، بیروحه، کتابیست بیشتر به اصطلاح. ولی یک کسی همین اسفار رو تدریس میکنه، زنده درس میده، با روح درس میده، انسان جلب میشه. مثلا فرض کنید که خودش فرض میکنه که یک چیزی، یک کسی آمده اشکالی کرده، اشکال رو رد میکنه، ایرادی کرده، ایراد رو بیان میکنه. برای مثلا فرض کنید که داره مسئله فلسفی میگه، گاهی از عرفان هم کمک میگیره، داره مسئله فلسفی میگه، گاهی از تفسیر کمک میگیره، خشک نیست، بیروح نیست سخنش، این بیشتر جلب توجه میکنه. یا یه معلمی هست که مثلا فرض کنید که سر کلاس میخواد درس بده، این گاهی مثلا یه بیت شعر هم چاشنی کلامش میکنه، یا یک مثل، یه ضرب المثل، یه تمثیل چاشنی کلامش میکنه. این راه های مختلفی هست. تمثیل مثلا، تمثیل یکی از راه های خیلی خوب هست برای پرورش مطالب، بخصوص برای به اصطلاح شیر فهم کردن مطالب. مثلا تمثیل بکار، مثل بزنه. مثل البته به اصطلاح مفید یقین نیست همونطور که شما میدونید، تمثیل مفید یقین نیست، ولی تمثیل روشنگر هست. شما میدونید مثلا در مثنوی مولوی در اونجا بیشتر با تمثیل معانی عرفانی رو بیان میکنه مولانا. تمثیل مثلا فرض کنید اون بیمار، تمثیل اون طوطی، تمثیل اون تو اون بازرگانی که به سفر هند رفت، تمثیل های مختلف، تمثیل توبی نسوح، اینها رو تمثیل ها رو میاره، با این تمثیل ها اون معانی بلند عرفانیش رو بیان میکنه. بنابراین تمثیلی که از راه های خیلی خوب هست برای پرورش معانی، بخصوص وقتی که شما میخواید معانی مشکل و دشوار رو برای کسانی که تا حدی به سلام مبتدی هستند بیان کنید، این رو از راه تمثیل بهتر میتونید بیان کنید. خب همه این راه ها را ما یاد گرفتیم، اولا به کار بردنش کار آسانی نیست. یعنی مثلا فرض کنید که شما تمثیل بخواید به کار برید، یا خودتون این تمثیل رو بایستی ابداع کنید، یا بایستی این تمثیل رو خونده باشید در یک جایی و بعد تصویر بدید. یا مثلا اگه بخواید استشهاد بیارید، بایستی آشنا باشید با کلام بزرگان، با احادیث، با قرآن، مأنوس باشید با اینها، که اینجا هم حاضر ذهن هم باشید در این موارد، با امثال، با اینها بایستی آشنا باشید. اینه که دبیرهای قدیم خودشون رو مجهز میکردن، اینها رو همه رو داشتن. یعنی مثلا فرض کنید که یک کتاب حدیث میخوندند، اونهایی که میدیدن به دردشون میخوره، یه روزی به دردشون خواست، خود اینها رو خارج نویس میکردن، میآوردن بیرون، بعد هی میخوندن، هی تکرار میکردن، حتی هی تلقین میکردن تا مرکوز ذهنشون میشد. یا مثلا فرض کنید که یک ضرب المثلی رو میشنیدن، یه رو یادداشت میکردن، یا یک کلمات غسل وقتی که میخوندن یاد داشت میکردن. من خودم این عادت رو کم و بیش داشتم. مثلا فرض کنید که گلستان رو، این هشت بابش رو که بنده خوندم، اینها رو حالا یه چند تاشم میخونم مثلا براتون که بدونید که از چه نوع. مثلا باب هشتم در آداب صحبت: مال از بحر آسایش و عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. این چیزها رو بسید نوشت و حفظ کرد. نیکبخت اون که خورد و کشت، و بدبخت اون که مرد و هشت. نشنید و عاقبتش شنیدی، این همه عباراته. نشنید و عاقبتش شنیدی چیزی نیست، ولی یه وقت میدید که در نوشتتون شما ای رو به کار ببرید، یه لطف میده به نوشته. سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد، جد ولا تمنون، ببخش و منت منه. اندوخت و نخورد، آموخت و نکرد، آن به خیالی متبدل شود، به این به خوابی متغیر گردد. تا کار به زر می آید، جان در خطر افکندن نشاید. مغزیست در هر استخوان، مردیست در هر پیرهن. درشتی و نرمی به هم در به هست، چون از زن که جراح و مرهم نه هست. همه کس را عقل خود بر کمال نماید، و فرزند خود به جمال. گر از بسیط جهان عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. توانگری به قناعت، دست توانگری به بضاعت. هرچه زود برآید دیر نپاید. از این جملات. اینها رو یا مثلا فرقی ضرب المثلی هست: خری سال گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. بله. و اگر یک بذره روی از پادشاهی از اقلیمی به اقلیمی رسانند، گرد زدست برایت چو نخل باش کریم، ورد زدست نرایت چو سر باش آزاد. از این چیزا که زیاد هست در متون ما، در ادبیات ما فزون و فراوان هست، اینها رو شما یه جون داشته باشید بنویسید. یعنی کسی که بخواد نویسنده بشه اینها رو بایستی بنویسه و تکرار کنه، تلقین کنه، تا وقتی که اصلا اون وقتی که میخواد بتونه بیرون بکشه از ذهنش و بیاره روی کاغذ. اون وقتا این کارها رو میکردن. یعنی کار آسانی نیست به کار بردن این فنون برای پروردن معانی. همینطور آیات، یعنی قرآن خود. ما خدا رحمت کنه مرحوم فروزانفر به ما میگفت که شما اگر چنانچه مسلمان هم نباشید، ولی وقتی که میخواید یه ادیب بشید یا فارسی نویس بشید، بایستی قرآن رو هر روز صبح بخونید. هر روز بایستی بخونید قرآن رو که مأنوس باشید با قرآن. خب این حافظ یه نظر زیادی هنرش روی همینه. یعنی حافظ که حافظ شده واقعا از نعمت قرآن شده، خودشان میگه، برای که وردش از اون قرآن بوده، با قرآن معنیس بوده، خواه نخواه شاید خودشان متوجه نبود، در کلامش میامده قرآن رسوخ پیدا میکرده. اینه که ما باشی قرآن رو باش معنیس باشیم، احادیث رو باشون معنوس باشیم، با متون خودمون معنوس باشیم، با کلمات قصار از تعمیر معنوس باشیم، با نهج البلاغه معنوس باشیم، با همه اینها ما بایستی اونس داشته باشیم. اگر اهل شعر اینها هستیم با شعر عرب و عجم معنوس باشیم. مضامین فراوانی هست، واقعا گنجینه ای هست در این اشعار که میشه از اونها بهره گرفت. و البته ذوق خود شخص هم هست، وقتی که همه اینها مخمر شد در وجودش، از این یه حاصل تازه هم میاد بیرون. یعنی به اون اکتفا نمیشه. حافظ که تتبع داشت در دواوین و در دواوین شعرای عجم و عرب و تتبع داشت در قرآن و حدیث و تفسیر و به خصوص قرآن و تفسیر، این به قدری این چیزا مخمر در وجودش شده بود که این یه حاصل تازه هم میداد. یعنی چیزای بدی می آورد، ترکیبات بدی می آورد. این نتیجه چه بود؟ نتیجه همون اونسی بود که این داشت با این چیزا. بنابراین ما بایستی با این چیزها اونس بگیم. البته یه فنونی هم هست در نویسندگی، تکنیک هایی هست، همونطوری که مثلا فرض کنید در بازی فوتبال، در بازی والیبال، اینها یک تکنیک هایی هست، مثلا آبشار چجوری بایستی زد، یا مثلا فرض کنید که چجوری بایستی دریب کرد، پا را توپ را از پای دیگری گرفت، اینا تکنیک هایی داره. این تکنیک ها هم در نویسندگی هم هست. اون تکنیک ها هم اگه یاد بگیرید، این استعدادش هم داشته باشید، اون وقت نویسنده میشه. البته نویسندگی این کارها کار آسانی نیست، ولی میشه اینها رو کسب کرد. راجع به تکنیک هاش هم انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد.